بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا بقیت الله، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله، اللهم و اقمنا بخدمته و توفنا علی ملته و حشرنا فی زمرته. برای من توفیقی است و سعادتی که دقایقی به یاد و نام مجاهد بزرگ راه دفاع از امامت امیرالمؤمنین و اهل بیت، مرحوم علامه امینی، جان و یاد و ذهن و زبان و درون و برون خودم را نورانی کنم. عرض میکنم بحث امامت فوق العاده مهم است، نعمت بزرگ خداست. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. اونیست که حضرت رضا سلام الله علیه فرمود ان الامامه اس الاسلام سامی و فرعه النامی، هم ریشه درخته هم شاخه درخته. خدمت شما عرض کنم همانیست که حضرت زهرا سلام الله علیها در اون خطبه جاودانه فدکیه خطاب به انصار فرمودند که شما چه ویژگی ای دارید؟ بلغا اوهو الالامم، کسانی که پیامهای پیامبر را به امتها باید برسانید. این پیام و این جمله خطاب فقط به انصار نیست، خطاب به تمام کسانی است که دل در گرو هدایت پیامبر دارند، پیام پیامبر را به جان و دل شنیده اند، که در روز غدیر فرمود که خلاصه ابلاغ این پیام قدیر رأس امر به معروف و نهی از منکر است. به هر صورت اینجا بحث جای خیلی توسعی داره که ازش صرف نظر میکنم و میرم سراغ کتاب الغدیر مستقیما. در باب کتاب الغدیر چند تا ویژگی باید گفته بشود. یک ویژگی مهم الغدیر نوآوری در تألیف است. خب میدونیم کتاب زیاد نوشته شده و گاهی اوقات کتاب ها مثل همه گاهی اوقات اصلا داد میزنه که حالت کپی پیستی داره و لذا جاذبه ای نداره، چندان چنگی به دل نمیزنه، مندگار نمیشه. اما کتاب شریف الغدیر مندگار شده و هم در بعد مکان هم در بعد زمان این هر دو مرز را در نوردیده. در بعد مکان در تمام آفاق جهان اسلام و حتی خارج از جهان اسلام رفته، در بعد زمان بعد از گذشت حدود 100 سال از تألیفش با کم و زیاد، این کتاب هنوز یک کتاب مطرح و کتاب مرجع. خلاصه این که این ویژگی در نتیجه نوآوری در تألیف است که مرحوم امینی به جای این که به روش‌های سنتی قدما در باب امامت قلم بزنه، زحمتی کشید، هم توسل و هم زحمات و هم پژوهش برای یافتن راه جدید برای نوآوری، خلاصه با نوآوری وارد شد. این نوآوری‌ها یه بخشش اینی که برون دینی وارد شد نه درون دینی. در این نگاه برون دینی آمد و رفت سراغ ادبیات و عرض می‌کنم به جای این که شروع کنه بگه بنده می‌خواهم بحث غدیر را بر اساس مبانی شیعی اثبات کنم که وقت شخصیت‌های غیر شیعی جبهه بگیرند یا متهم کنند کتاب را و نویسنده را به یک گرایش و تعصب خاص کلامی، به جای این حرفا ایشون رفت سراغ بحث ادبیات عرب. ادبیات عرب یه بحثی است هم برای خود آقایون و خانم‌های عرب زبان جاذبه داره و هم برای عموم خاورشناسان که اسلام را منحصر به زبان عربی می‌دانند، برای ملت‌های غیر عرب شخصیت طفیلی و درجه دوم قائلند. به هر صورت خب ادبیات عرب برای همه جایگاه داره، جاذبه داره. ایشون گفت من یه ژانری در ادبیات عرب میخوام بررسی کنم، پیدا کنم، معرفی کنم به نام ژانر قدیریه ها، ژانر قدیر سرائی. خب این یک در واقع ابتکاری بود که مرحوم آقای امینی به کار برد. این ابتکار باعث شد که کتاب القدیر بین از یک طرف بین کتاب‌های ادبی به عنوان یک کار میان رشته‌ای در واقع دیگه، از یک طرف بین کتاب‌های ادبی بشه یک کتاب استثنایی و از یک طرف بین کتاب‌های دینی و کتاب‌های حوزه امامت بشه بعد یک کتاب استثنایی. رویکرد برون دینی، رویکرد میان رشته‌ای باعث شد به که القدیر جاودانگی خاصی پیدا بکنه و جاذبه خاصی پیدا کنه. از جمله ویژگی های کتاب القدیر یک عنوانی است، من اسمش روشتم در هم تنیدگی، یعنی کسی که داره کتاب رو میخونه میبینه که از بحث تاریخ وارد بحث، از بحث حدیث، حدیث قدیر وارد بحث کلام شد، از کلام وارد تاریخ شد، از تاریخ رفت تو کتاب شناسی، از کتاب شناسی رفت تو ادبیات، از ادبیات رفت تو تحلیل ادبی، از اونجا رفت تو تاریخ ادبیات، از اونجا وارد یه بحث اجتماعی شد، از اونجا وارد یه بحث تربیتی شد. این کشکول نامرتب هم نیست، یه نخ تسبیح زیبایی داره. کسی که چند بار کتاب القدیر رو مرور کرده باشه نخ تسبیح به قشنگی دستش میرسه. خب مرحوم امینی در کتاب القدیر نیامده که برعکس آنکه مشهوره، نیامده که وارد این وادی بشه که بالاخره علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه قرار از خلیفه اول باشد یا خلیفه چهارم. این البته موضوع مهمی است و در جای خود اهمیتش محفوظه، اما مرحوم امینی اینجوری وارد نشد. مرحوم امینی دنبال یک سوال میگرده تو تاریخ، میگه من برای من یک سوال بسیار بزرگ، علامت سوال بسیار بزرگ مطرحه و او این است که خب ما یک کسی داریم به نام مثلا ابو سفیان. این ابو سفیان کسی است که رسما به جنگ نظامی با رسول خدا آمده، جنگ بدر و موارد دیگر. خب اینی که اومده به جنگ نظامی با پیغمبر، چگونه خودش و فرزندانش و نسل و نوادش شدن شخصیت‌های اسلامی و خلیفه رسول الله، و الان شما نگاه کنید دیگه در فضای مثلا خاورشناسان چه تجلیل و تکریمی از معاویه میکنند به عنوان یه شخصیت بزرگ اسلامی. چه شد، چه اتفاقی افتاد که ابو سفیان و خانوادش اینها شدن شخصیت‌های رایج و مطرح و اثرگذار جهان اسلام و در واقع نجات دهنده اسلام، ادامه دهنده خط رسول الله شناخته شدند، در حالی که امیرالمؤمنین که یک عمر همراهی کرد با رسول الله با تمام وجودش، شد در بعضی از جاها به عنوان دشمن اسلام معرفی شد. در مورد حضرت زهرا چه گفتن، در مورد حسنین چه گفتن، در مورد امام حسن چه تهمتهایی زدن. اینایی که تربیت شده خاص الخاص رسول الله بودن، بلکه تربیت شده خود خدا بودن. خب چه شد که این اتفاق افتاد؟ امینی دنبال جواب این سوال است. لذا آنچه که در باب بحث قدیر وارد شده فقط اون مجلد اوله در واقع که به طور تخصصی بحث قدیر است، که قدیر در کتاب و در سنت و قسمتی در تاریخ در واقع. اما از جلد دوم به بعد که وارد شده قدیر در ادبیات، دنبال حالا ردپای قدیر در ادبیات است از یک طرف، و دنبال این که قدیر در تاریخ چه بازتابی داشته و چگونه منعکس شده، چه اتفاقی افتاد برای امیرالمؤمنین که به تعبیر امام صادق سلام الله علیه فرمود که حق هر ذی حقی با دو تا شاهد داده می شود، اما حق امیرالمؤمنین با هزاران شاهد داده نشد. مرحوم امینی دنبال جواب این سوالی است که شاگرد بزرگ ایشان، یکی از شاگردای خاص ایشان، مرحوم علامه است عبدالعزیز طباطبایی یزدی، محقق طباطبایی، مطرح کرد در اون مقاله بسیار کوتاه و بسیار مفیدش و کم نظیرش. در اون مقاله ایشون میگه روات و حدیث القدیر کثیر للغایه و قلیل للغایه، راویان حدیث قدیر بسیار زیادن و بسیار کمن. مرحوم محقق طباطبایی چی میگه؟ در واقع حرف دل استادش علامه امینی رو میزنه. علامه امینی داره اینو میگه و محقق طباطبایی هم به عنوان شاگرد همین مطلب رو تکرار میکنه، میگه آقا ببینید راویان حدیث قدیر حداقل 110 تا 120 تا راوی حدیث قدیر ما داریم. خب ما خیلی از احکام شرعی فقهی با یکی دو تا راوی که به رسول الله سندشون برسه اثبات میشه و میشه جزء آنچه که جزء به اصطلاح واجبات ماست، محرمات ماست. خب غدیر، حدیث غدیر 110 تا علامه امینی استقصا کرده، بیشتر از اینم هست و بیشتر از اینم کار کردن و پیدا کردن، نمیخوام حالا اینجا بحث بکنم. به هر صورت با بودن 110 تا راوی، خب این باید دیگه جا بیفته دیگه، کسی نباید شک کنه، اصلا نباید بگه حدیث، باید بگه رویداد غدیر. مگه جنگ بدر عرض میکنم که سند به اصطلاح اصل وقوع جنگ بدر و کلیات جنگ بدر، مگر این سند حدیثی میخواد؟ خب جنگ بدری بود، همه میدانن، کافر و مسلمون، شیعه و سنی همه قبول دارن که واقعی به نام جنگ بدر بوده، جنگ احد بوده، جنگ خیبر بوده. رویداد غدیر هم مثل همین هاست، چطور شک میکنن؟ نکته مهم اینه که محقق طباطبایی میگه با وجود این همه که عرض میکنم که راوی داشت حدیث غدیر، اما اولا 110 تا نسبت به 110,000 تا با کم و زیاد که اونجا بودن بسیار کم است، بسیار کم است، بسیار کم است. و از طرف دیگر خود الان هم رویداد غدیر مظلوم است، مهجور است. اگر نبود این تلاش ها، واقعش اینه که به جایی واقعا نمی رسید و شناخته نمی شد. به هر صورت خب مرحوم امینی نه به عنوان یک شگرد، نه اصلا واقعا به عنوان یک روی کرده اصلی و اساسی، خط اصلی خودشو گذاشته یافتن پاسخ برای این سوال که چگونه عرض میکنم که امیرالمؤمنین در این تاریخ اسلام به تعبیری گم شد، چگونه معاویه مطرح شد به عنوان شخصیت مهم، چگونه طلحه و زبیر به عنوان شخصیت‌های اثرگذار مطرح شدن، چی شد که مثلا فلان استاد تاریخ، این فلان استاد تاریخ میگم فقط فلان استاد تاریخ نیست، در واقع یه خط تاریخی داره میاد که ما ملزم نیستیم که قضایای نزاع بین صحابه رو دنبال کنیم، بلکه ملزمیم که اگر نزاع بین صحابه رو دیدیم کتمان کنیم، صداشو در نیاریم. چرا؟ این چراها رو ایشون دنبالش میگرده. اللهم صل على محمد المصطفى قسمت قبل رویکرد اصلی مرحوم علامه امینی در کتاب الغدیر بسیار مختصر بیان شد. در واقع کتابی که 50 سال 60 سال از عمر مؤلف رو گرفته، در یه زمان کوتاه 10-12 دقیقه‌ای واقعا نمیشه جمعش کرد، اما دیگه به مقداری که زمان کوتاه ما اجازه میده. بعضی از روش هایی که علامه امینی به کار گرفته و بعضی از زمینه ها و مسائل اگر گفته بشه، ارزش کتاب بیشتر معلوم میشه. یکی از مسائل اینه که ایشون از منابع مختلف بهره گرفته، یعنی منابع چاپی، منابع خطی. اینو باید بگیم، نه در زمان دیجیتالی امروزی که همه امکانات از طریق اینترنت و این حرفا در دست رسه، زمانهایی که ایشون مجبور بوده در هند و در سوریه ساعتها، روزی 12 ساعت، 14 ساعت استنساخ بکنه و خلاصه با وجود این محدودیت‌ها دست ما رو رسونده به منابعی و استناد به منابعی که قبلا در باب امامت دیده نشده بود. خب یکی از مسائل مهم اینه که یا محدودیت‌های حتی کشیده بود در کتابخانه‌های ایران و عراق که منابع داشتن ولی در دسترس و در اختیار علامه امینی قرار نمی‌دادن. این خب این مسائل محدودیت‌ها جزئیات داره که حالا نمی‌خوام، فرصت هم ندارم که وارد بشم. یکی از مسائل اینه، اینجور کارهای سنگین معمولاً با وابستگی به مراکز تحقیقاتی یا دولت‌ها یا مثلا بیوت مرجعیت یا جریان‌های سیاسی شکل می‌گیره، یعنی اونها معمولاً باید حامی مالی باشن برای اینجور کارها. علامه امینی به دلیل استقلالی که داشت، احساس استغنا که داشت، میگفت خادم امیرالمؤمنین نباید زیر یوغ کسی باشد، به همین جدیت و محکمی. لذاست که زیر بار هیچ کس، هیچ سازمانی، هیچ مرکزی نرفت، یک تنه بار کتاب را کشید و با تمام محدودیت ها و مشکلاتی که بود. شکل دیگر قضیه این است که اینجور کتاب ها معمولا کار گروهی است و نه کار فردی، اما امینی به شکل کار فردی ماجرا را دنبال کرد. خب این کار فردی سنگین در یک عمر 70 ساله، فقط عمر 70 ساله برای اهل علم عمر زیادی نیست، حدود 20 سال الی 30 سالش میگذره فقط به تحصیل مقدمات و آشنا شدن با مقدمات تا آدم به جایی برسه تا بفهمه چی کار است، و حدود 40 سال فقط در واقع وقت داشت. یه همچین کار عظیمی در یه 40 ساله ای که تو این 40 سال کار ایشون فقط القدیر نبود، بعضی از دوستان دیگه در برنامه هاشون گفتن هم کتاب‌های تبیینی دیگری نوشت، مثل تفسیر سوره حمد، مثل ثمرات الاسفار، مثل عرض کنم که مقاصد العلیه و کتاب‌های دیگر، ادب و زائر نوشته، کامل و زیارات رو تحقیق و تحصیل کرده، کارهای دیگری کرده. به اضافه این که نامه ای از ایشون تو مجله سفینه شماره 14 منتشر شد که معلوم می شد و از اون نامه برمی آمد که مثلا یه فلان عالم در تهران فوت کرده و بدهی سنگینی دارد و ایشون دنبال کرده از بعضی از عرض کنم که تجار تهران که بدهی اون عالم را بپردازند و خانواده اون عالم را از نگرانی در بیارن. دنبال که میکنی میبینی اون عالم کسی است که برای احیای نام و یاد امام عصر سلام الله علیه زحمت کشیده و تلاش کرده، و آقای امینی در اون نامه‌ای که می‌نویسد خطاب به اون تاجر میگه اگر یقین نداشتم که رضای حضرت ولی عصر در این کاری است که تو کرده ای، من برای تو نامه نمی‌نوشتم. یعنی احساس استقلال و استغنای فوق العاده، ضمن اینکه خب داره به این همه کار هم داره میرسه، سفرهای متعدد هند و سوریه و اواخر عمر به ترکیه و خلاصه سفرهای فراوان ایران و عراق و مشهد و جاهای دیگه، خب فراوانه. عرض میکنم خلاصه و پیگیری تاریخی که خدمت شما عرض کردم و خلاصه مطالبی در این ردیف عرض میکنم خدمت شما که حالا من چند تا نکته فکر میکنم درباره القدیر به این مقدار مختصر اکتفا کنم، چند تا نکته راجع به شخص علامه امینی عرض بکنم. یکی درباره کتابخانه علامه، کتابخانه‌ای که ایشون برپا کرده و به جای اینکه به نام خودش کتابخانه رو نامگذاری کرده، کتابخانه رو نامگذاری کرده به نام نامی و اسم گرامی مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. و به طوری که من شنیدم از بعضی از نوعی که با ایشون مرتبط بودن، بعضیا میگفتن به اختصار میگفتن کتابخانه علامه امینی، ایشون ناراحت میشده، میگفته که کتابخونه مال من نیست، کتابخونه رو من بخشیدم به امام امیرالمؤمنین، از اولم اسم امیرالمؤمنین گذاشتم، به اسم من نیست و نباید به اسم من بگید. به هر صورت من در یه یادداشتی که نوشتم در بعضی از سایت‌های اینترنتی منتشر شده 30 تا ویژگی برای این کتابخانه گفتم که این به دلیل این سی تا ویژگی می طلبد الان در شرایطی که روابط و روابط علمی اجتماعی راحت تر شده، آسان تر شده، بیشتر شده، اهل علم، اهل نظر، مراکز این کتابخونه رو بیشتر دریابند. این کتابخونه یه روزی اولین کتابخانه عمومی نجف به معنای فعلی کتابخانه عمومی بود. الان البته خب کتابخانه های عمومی دیگری اونجا برپا شده، حتی هم دوروبر حرم حضرت امیر که اونجا است، ولی با وجود این کتابخانه به عنوان یادگار علامه امینی نیاز به تقویت داره از تمام جهات. از نکاتی که میخوام بگم ضرورت توجه حوزه و دانشگاه به کتاب القدیره که با وجود شهرت و با وجود اینکه اسم کتاب زیاد برده میشه، ولی در عمل ما عملا میبینیم که توجهی آنچنان که باید و شاید به کتاب نمیشود. جا داره که توجه بیشتر بشود، متن درسی بشه، عرض میکنم در حد اقل در حوزه های قرآن و حدیث، در رشته قرآن و حدیث حد اقل این کتاب باید متن درسی بشه. درسنامه های مختلف تهیه شده، چه میدونم منتخبات مختلف تهیه شده، اینها همه کمک میکنه که به اینکه خلاصه محتوای کتاب بیشتر مورد استفاده قرار بگیره. منتخب های مختلف البته هنوز باید تهیه بشه و ما وقتی مثلا کتاب القدیر رو مقایسه میکنیم با بعضی از کتاب های ادبی مثل گلستان و بوستان و حافظ و مثنوی، میبینیم که خیلی خیلی کم ما به این کتاب پرداختیم و توجه کردیم و بها دادیم. کارهای پژوهشی میطلبد که روی این کتاب بشه، یعنی مثل پایان نامه ها به هر حال 11 جلد تقریبا 500-600 صفحه ای، نزدیک بالای 5000 صفحه، عرض میکنم جا دارد به این که پایان نامه های مختلف از زاویه های مختلف تهیه بشود و روی کتاب کار بشه. برنامه های هنری میتونه بشه و این قضایا. کار دیگر اینه که پژوهشی که مرحوم علامه امینی کرده به روز بشه، با توجه به اینکه الان این همه منابع در اختیار در دسترس، پژوهش به روز بشه. نمونه خوبی که در این جهت شده کتابی است به نام المنیر از عالم محقق و محقق پرتلاش جناب حجت الاسلام آقای تقدمی. خدمت شما عرض کنم که این کتاب بسیار نفیس در 20 جلد تقریبا 700 صفحه‌ای که به یه نوعی گسترش یافته یه جلد اول کتاب القدیره، از اون کتابایی است که حالا در شرف چاپ است، از اون است که واقعا جا داره که به طور جدی روش کار بشه و باز این راه ادامه پیدا بکنه. عرض میکنم خدمت شما که یه زمانی من یه کار مختصری کرده بودم، بد نیست حالا اشاره ای بکنم. یک سلسله گفتگو بنده سامان دادم با فرزند دانشمند علامه امینی جناب حجت الاسلام شیخ احمد آقای امینی که تحت عنوان راز القدیر که در آپارات موجوده در 48 قسمت اگر اشتباه نکنم، 48 قسمت تقریبا ربع ساعت 20 دقیقه‌ای خلاصه ای از کتاب القدیر با توضیحات فرزند علامه امینی در این سلسله گفته شد و اینجور سلسله ها باید ادامه پیدا بکنه به شکلهای مختلف از زبان کارشناسان مختلف شرح القدیر گفته بشه. و حالا کاری که تحت عنوان راز القدیر بود من این رو به اصطلاح کار اولی میدانم. عرض میکنم یه نکته بسیار مهم از ایده های علامه امینی اهمیت زیارت بوده و اهمیت دعا بوده به عنوان مکتب سیار تربیتی اهل بیت، که در این جهت ایشون هم کامل زیارات ابن قولبه رو تحقیق و تصحیح کرده، هم کتاب ادب الزائر رو نوشته در باب زیارت سید الشهدا، خلاصه و دوست داشته که این کار ادامه پیدا کنه. جزء آرزوهایی که ایشون داشته که طبیعتاً عمر تحت شعاع تألیف القدیر قرار گرفته و این آرزو مثل آرزوهای دیگر خلاصه مونده زمین. این از کارهاییست که باید ادامه پیدا بکنه. درباره القدیر خیلی میشه حرف زد، خیلی خیلی زیاد میشه حرف زد، منتها خب زمان محدود است و امیدوارم همین مقدار تذکر و تلنگری که اینجا گفته شد ادعی را برانگیزد که کارهایی بکنن. من میخوام کلامم را حسن ختام بدم به حدیثی هشدار دهنده از حضرت جواد الائمه سلام الله علیه که فرمود نعمتون لا تشکر کسیعتن لا تغفر، نعمتی که شکرش ادا نشود، شکرش گزارده نشود، مثل گناهی است که بخشیده نشود. من میخوام عرض کنم نه تنها نعمت ولایت امیرالمؤمنین که در یه اوج قله ایست از عظمت و شکرش هم یه کار سنگینی در خور خودش میطلبد و ما همیشه هم عاجزیم از شکرش، بلکه بالاتر مواردی مثل امینی و مثل القدیر هم از اون نعمتهایی هستند که شکرش رو ادا نکردیم و خدا نکند که این نعمت که شکرش ادا نکنه برای ما تبدیل به نقمت بشود و در کارنامه ما بنویسند به عنوان شکری نعمتی که شکرش رو ادا نکردیم و به عنوان گناهی در کارنامه ما ثبت کنند. امیدواریم امام عصر علیه السلام دست همه ما را بگیرد و از سستی و تنبلی و قصور و تقصیر نجات بدهد. خداوند ظهور و فرج این بزرگوار را نزدیک بفرماید و ما را از خدمتگزاران ایشان قرار بدهد. علمای عاملین را در کنف رحمت خودش و در زیر در سایه عنایت اهل بیت رحمت کند و به ما هم توفیق رهروی این راه را عنایت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على